دوازده نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. این مجله نیمه شب ماست. سلام و درود، من فهیمه خضری دری رو پذیرا باشید. در این نیمه شب پاییزی از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ شما رو همراهی میکنم با یک مجله نیمه شب دیگه، محصول کار تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا. با هم و در کنار هم وارد یک روز تازه میشیم، پنج شنبه 28 مهر ماه، 20 ماه اکتبر از تقویم میلادی. هر جای ایران و جهان که هستید خوش آمدید به این مجله. سپاسگزارم که برای این وقت از شبانه روز ما رو رادیو فردا رو انتخاب کردید و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. این مجله نیمه شب رو هم به روال همیشه با تازه های خبر آغاز میکنیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجاست در استودیو و ما آماده ایم که خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
به دنبال کشته شدن ده ها نفر از سربازان و نیروی پلیس ترکیه در حمله نیروهای پیکاکا به چندین پاسگاه نظامی و ایستگاه پلیس در مناطق کردنشین آن کشور، نیروهای ارتش ترکیه برای منهدم ساختن مواضع پیکاکا وارد خاک عراق شدند. در حملات چهارشنبه که در استان حکاری رخ داد، دست کم 24 سرباز و پلیس کشته و 18 تن زخمی شدند. ارتش ترکیه اعلام کرده دست کم 20 نفر از شبه نظامیان پیکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه را از پای درآورده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه دست کم 500 نفر از نیروهای ارتش با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای مجهز به سلاح‌های سنگین وارد مناطق کردنشین عراق شدند. در پی این عملیات کم سابقه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفرش به قزاقستان را لغو کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، وزرای کشور و دفاع ترکیه هم برای بررسی اوضاع به منطقه رفتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. بنابر گزارش‌ها وی قرار است روز پنج شنبه فردا با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و سایر مقامات ارشد آن کشور دیدار کند. هیلاری کلینتون احتمالاً درباره گفتگوهای صلح با طالبان و همچنین انتقال مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغان با مقامات آن کشور مذاکره خواهد کرد. خبرگزاری مهر گزارش داد معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با سفیر عربستان سعودی در تهران خواستار پرهیز از موضع‌گیری‌های بگفتی او عجولانه درباره توطئه موسوم به ترور سفیر ریاض در آمریکا شد. این مقام وزارت خارجه ایران همچنین گفته است که گزارش‌های مقامات آمریکایی در جهت ایجاد تنش جدید در میان کشورهای منطقه مطرح شده است. سفیر ریاض در تهران هم گفته است که این گفته‌ها را به مقامات کشورش ابلاغ خواهد کرد. خبرگزاری مهر در حالی از این دیدار گزارش می‌دهد که خبرگزاری آلمان آن را احضار سفیر عربستان سعودی برای دومین بار در یک هفته گذشته می‌خواند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آستانه انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش را سخیف و غیر مستند خواند. آیت الله صادق آملی لاریجانی با بیان این مطلب گفت در این گزارش اصل اولیه بی‌طرفی رعایت نشده است. و همچنین با اشاره به مواردی از جمله اجرای حکم قصاص و قانون ارث گفت این قوانین بر مبنای اصول و عقاید اسلامی اجرا می‌شوند و طرح آن در گزارش حقوق بشر جنبه سیاسی دارد. رئیس قوه قضاییه همچنین دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مأمور کرد تا پرونده ویژه‌ای را در قبال آنچه او جنایات آمریکا علیه ایران و علیه کشورهای اسلامی خوانده گشوده و آن را پیگیری کنند. اولین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، قرار است در ساعات پایانی روز چهارشنبه به وقت محلی در سازمان ملل قرائت شود.
خیلی سپاسگزارم همکارم بکتاش خمسه‌پور. و آخری خبرها از ایران و جهان، بریم با هم سری بزنیم ببینیم در این مجله نیمه شب سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. گفتگو با آلنیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه امریکا. واکنش جمهوری اسلامی ایران به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران. روابط تهران آنکارا این روزها تیره و سرد است. و سری هم میزنیم به درگیری ها در سوریه. اینها و بیش از اینها این نیمه شب در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما بمونید و شریک بشید. آلنر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه امریکا روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اعلام کرد که ایالات متحده امریکا تقاضای دولت ایران برای دسترسی کنسولی به متهم بازداشت شده توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را برای انجام مراحل قانونی به وزارت دادگستری فرستاده است. گزارش‌های قبلی حاکی از این بود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از امریکا تقاضای ملاقات با منصور ارباب سیر را کرده بودند. آقای آلن ایر در گفتگو با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن چنین گفته است.
بله، یه درخواست از دولت ایران دریافت کردیم برای دسترسی کنسولی به آقای ارباب سیار و این درخواست را به وزارت دادگستری ارسال کردیم تا این وزارت میتونه مراحل مربوطه را طی بکنه و نگفته نماند که حتی در مواردی که مجبور نیستیم، که ما تعهدی نداریم کمک کنیم، در این موارد سعی میکنیم کمک کنیم. تا حالا دولت ایران چنین مرحمتی به ما نشون ندادن.
و اما همکار شما در وزارت امور خارجه آمریکا آقای مارک تانر روز سه‌شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و با اشاره به نقض مداوم و گسترده حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی خواسته که جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه و به تلاش برای درخواست تغییر در وضعیت مردم ایران ادامه بده. لطفاً بفرمایید برای ثمردهی این تلاش دولت آمریکا عملاً چه کاری میتونه انجام بده؟
معلوم است که این توطئه آخر فقط چیزی که نمونه بارز تازه از عمل کرده ایران در نقض حقوق بشر، در نقض قوانین بین‌المللی. و همونطور که وزیر امور خارجه کلینتون و رئیس جمهور اوباما فرمودن، ما نه به تنها ولی همراه با جامعه بین‌المللی مشورت میکنیم تا دولت ایران را بیشتر منزوی کنیم، که دولت ایران باید پاسخ باشد اونهایی که در این کار شرکت کردن، دخالت کردن در طراحی این توطئه.
و اما خانم کلینتون روز چهارشنبه در دیدار از کشور عمان خواستار فشار بیشتر بر دولت ایران شده. بقیده شما کشور کوچکی مانند عمان چه نقشی در این زمینه میتونه داشته باشه؟
یعنی به طور کلی همه ما با هم کار میکنیم تا ایران بیشتر منزوی بشه در اثر کار کردشون، و چه عمان چه هر کشوری. ما تنها وارد عمل نشونی و نخواهیم شد. ما با هم پیمانانمون وارد گفتگو میشیم، وارد مذاکره میشیم تا یه راهی را پیدا کنیم که ایران دست برداره از این نوع کار که واقعا معلوم است غیر قابل قبول است. یعنی همون تحریزی ترور کردن یک دیپلمات در خاک آمریکا اصلا قابل قبول نیست.
گفتگوی آلن ایر بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه امریکا با همکارم نادر صدیقی درباره تقاضای ملاقات جمهوری اسلامی ایران با منصور ارباب سیر و پرونده این دو متهم به طور کلی صحبت می کردند. گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، خشم مقامهای جمهوری اسلامی ایران رو به دنبال داشته. مقامهای جمهوری اسلامی حالا که به احمد شهید اجازه سفر به ایران رو ندادند، به او ایراد می گیرند که چرا گزارشش رو بر پایه گفته‌های مخالفان در خارج از کشور تهیه کرده. فریدون زرنگار و گزارشی در همین زمینه.
در کنار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، برادران لاریجانی روز چهارشنبه در دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق شهروندان در ایران سنگ تمام گذاشتند و منکر پایمال شدن حقوق بشر در ایران شدند. جواد لاریجانی با اشاره به گزارش احمد شهید درباره رعایت نشدن حقوق بشر در ایران گفت این گزارش کاملا بر اساس اغراض سیاسی غرب نوشته شده است و هدفش ضربه زدن به حیثیت جمهوری اسلامی است. برادر دیگر جواد لاریجانی صادق که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است هم روز چهارشنبه گزارش احمد شهید را ناصحیح و غیر مستند خواند و گفت این گزارشگر تقریبا تمام دعاوی معارضان و معاندان نظام را مطرح کرده، در حالی که گزارشگر ویژه باید بی‌طرفی خود را حفظ کند، نه اینکه ادعاهای یک طرف را که سالهاست معارض نظام است بشنود و آنها را تکرار کند. صادق لاریجانی گفت
در اینجا آمده که شما چه افرادی رو بازداشت میکنید؟ شما در ظرف چند روز در آمریکا 800 نفر رو بازداشت کردید، اونم با اون وضع خشن. اینا به نظر من ستاد حقوق بشر خود اینها رو کاملا مستندسازی بکنه، موارد استنادیش در بیانن و به دنیا اینها رو اعلام کنن.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که چون از قبل از هدف آنها خبر داشتند اجازه ورود به ایران را به گزارشگر ویژه ندادند.
این جریان حقوق بشری که ایران را انداختند واضحه که یک سمت و سوی سیاسی داره. ما از اول این رو میدانستیم. مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه برای کشور ما به همین دلیل بود.
از شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان پرسیدم چرا مقامات جمهوری اسلامی این چنین واکنشی نشان میدند.
باید بگم وقتی که یک چنین اظهار نظرهایی رو میبینم و میشنوم به یاد این شعر فارسی میفتم که میگوید آینه چون نقش تو به مدراز خود شکن، آینه شکستن خطاست. آقایان به جای اینکه رفتار خودشون رو اصلاح بکنند دست به چنین کارهایی میزنند و سخنانی رو عنوان میکنند که در حقیقت تتمه آبروی خود و حکومت ایران رو میبرند. مگر آقای لاریجانی بی اطلاع بودند که دولت ایران خودش قبلا شرط کرده بود اگر گزارشگر مرد مسلمان و غیر غربی باشه او را به ایران راه خواهد داد و اجازه می دهد که او بیاید و همه وقایع را از نزدیک خودش بررسی بکنه. با وجود اینکه معمولا شورای حقوق بشر شرط حکومت‌های خاطی رو نمی‌پذیره و چنین شرط گذاری درست نیست، اما اونها برای اینکه بهانه رو از دست دولت ایران بگیرند فردی رو انتخاب کردند که هم مسلمان بود و هم مرد و هم از کشور مالدیو سابقه درخشانی در فعالیت‌های حقوق بشری داشت. محاذا دولت ایران خلف وعده کرد و او را به ایران راه نداد. گزارش‌های متعددی برای آقای شهید توسط سازمان‌های بین‌المللی و شناخته شده حقوق بشر تهیه شد. همچنین ملاقات‌هایی با ایرانیان خارج از ایران داشتند، اطلاعاتی رو به دست آوردند و این گزارش بر اون مبنا تنظیم شد. و ضمناً بایستی بگویم که این تمام گزارش نیست.
خانم عبادی شما گفتین که این گزارش همه گزارش نیست، آیا قرار گزارش‌های دیگری منتشر بشه یا این گزارش کامل‌تر بشه؟
این گزارش تماماً به فارسی به وسیله مدافعان حقوق بشر ترجمه شده، در سایت‌های خبری هست، متن انگلیسی هم در سایت سازمان ملل متحد درج شده.
خب گزارش کامل کی منتشر میشه؟
آقای شهید به طور مرتب ایران گزارش خواهند داد، به طور مرتب. این گزارش در حد خودش کامله ولی که تنها گزارش نیست، مرتب گزارش های بعدی خواهد آمد.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار بود با شیرین عبادی و گزارش که تهیه کرده بود درباره واکنش جمهوری اسلامی ایران به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل. اما فرانسه گفته است که امریکا اطلاعات بسیار دقیقی درباره توطئه نافرجام قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در اختیار این کشور قرار داده که موثق بودن آنها کاملا روشن است. علیرضا طاهری و گزارشی درباره همین موضوع.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه امروز میهمان قابوس ابن سعید ابن سعید سلطان عمان بود تا از او به خاطر یاری و پایمردی‌هایش در آزادسازی سه کوهپیمای جوان آمریکایی شخصا سپاسگزاری کند و همزمان به رایزنی درباره توطئه نافرجام سوءقصد به جان سفیر ریاض در واشنگتن و دو بمب‌گذاری در آن شهر بپردازد. اندکی پیش از سفر خانم کلینتون به عمان، مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بهره‌گیری از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد حقوق بشر در ایران از جهانیان خواست که جمهوری اسلامی را با شدتی روزافزون محکوم کنند و خواستار تغییر در ایران شوند. آقای تونر گفت مسئولان جمهوری اسلامی همچنان به سرکوبی هر گونه نارضایی، آزار و ایذای اقلیت‌های قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر و نیز شکنجه بازداشت شدگان ادامه می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن دوشادوش مردم ایران ایستاده است. مردمی که چیزی بیش از این نمی‌خواهند که به فریادهایشان رسیدگی شود و حکومتشان حکومتی مسئول و پاسخگوی اقداماتش باشد. از سوی دیگر نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز با ابراز نگرانی عمیقش از توطئه نافرجام یاد شده از جهان غرب خواست که تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تشدید کند. آقای سرکوزی گفت آمریکایی ها اطلاعات بسیار بسیار دقیقی به ما دادند که نمایشگر اعتبار و موثق بودن این اطلاعات است و در نتیجه مسیری که رهبران ایران در پیش گرفتند بسیار نگران کننده است. پایان گفته. در کنار نیکولا سرکوزی، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز که گرم دیداری از آفریقا است، در نواکشوت پایتخت موریتانی اعلام کرد که ایراد اتهام توطئه چینی مرگبار به جمهوری اسلامی قضیه است که باید جداگانه بدان پرداخت و همزمان بحران اتمی تهران را نباید از یاد برد. آقای هیگ یادآور شد که بریتانیا فشارهایش بر جمهوری اسلامی را خواهد افزود تا سران تهران مسیری را که در پیش گرفتند تغییر دهند. به موازات همین گفته‌های ویلیام هیگ، بریتانیا اعلام کرد که دارایی‌های 5 شهروند جمهوری اسلامی، منصور ارباب سیر، ایرانی آمریکایی بازداشت شده در نیویورک، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، عبدالرضا شهلایی، معاون او، حامد عبداللهی و غلام شکوری از اعضای نیروی قدس را مسدود کرده است. واکنش رسمی جمهوری اسلامی به این تحولات تا کنون صرفاً رد اتهام توطئه چینی برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و مضحک خواندن آن بوده است.
بسیار خوب، بعد از این گزارش همکارم علیرضا طاهری، حالا نوبت میرسه به اینکه با هم تعدادی از پیام‌ها، دیدگاه‌ها و نظرهای شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو بشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت همه زحمتکشان رادیو فردا. مطلبی آقای احمدی نژاد اعلام کردن که ملت با فرهنگ ایران اهل ترور نیست و کاملا درست فرمودن و فکر میکنم همه ملت ایران موافق این جمله ایشان هستند، ولی ایشان فراموش کردن بگویند که ما دولت مردان و حکومتداران بی فرهنگ ایران اهل ترور هستیم.
سلام، من ایبی هستم از دبی. میخواستم نظرم رو بدم راجع به این طرح توسعه کشتن سفیر عربستان. به نظر من این شخصی که گرفتن یه مورد سوخته است، حالا فرقی نمیکنه از جانب امریکا باشه یا ایران، ولی فکر میکنم مسئله اصلی اینه که دودش آخرش تو چشم عربستان میره.
ترور سفیر عربستان سعودی میتونست بهترین گزینه باشه، به این دلیل که حکومت ایران حکومت عربستان سعودی رو کاملا دست نشانده آمریکا میداند و منظورش به هم زدن این روابط بوده.
مسلما عربستان مثل اون سالهای قبل به بهانه این قضیه ترور سفیرش، مسلما و مطمئنم که این حاجی ها رو یه حالی بهشون خواهد داد، باتون شک ندارم.
در پی اعتراض خشم‌آلود دولت ایران به پذیرش سیستم سپر دفاع ضد موشکی ناتو از جانب ترکیه، به نظر می‌رسد که روابط گرم تهران آنکارا این روزها رو به سردی گذاشته. رهبر جمهوری اسلامی ایران این تصمیم دولت ترکیه را محکوم کرده و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به پیامدهای این تصمیم به مقام‌های ترک هشدار دادند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن در گزارشی به نقل از یک کارشناس میگوید که یکی از جنبه‌های بحث برانگیز سیاست خارجی ترکیه در تحکیم روابط با دولت تهران اکنون با پذیرش طرح ناتو به میزان قابل توجهی کم رنگ شده. این گزارش رو با هم بشنویم.
چرخشی چشمگیر در روند روابط چند سال اخیر ترکیه با ایران توجه کارشناسان سیاسی را به خود جلب کرده است. دولت اسلامگرای آنکارا در عمق بخشیدن به روابط خود با دولت اسلامی در تهران به سیاست موسوم به دشواری‌های صفر اولویت داده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه حتی در مرحله‌ای از محمود احمدی نژاد با صفت دوست خوب من یاد کرده و متحدان غربی خود را به خاطر تحریم‌های سنگین بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی مورد سرزنش قرار داده بود، ولی اینک به نظر می‌رسد که روابط به گونه دیگری تغییر شکل می‌دهند. جمشید اسدی کارشناس امور ایران در مدرسه عالی بازرگانی در برگندی فرانسه در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد میگوید که این مسئله بسیار جدی و برای ایران هم بسیار مهم است. ایران سیستم دفاع ضد موشکی را نمیپذیرد و احساس میکند که بسیار در انزوا و مخاطره قرار گرفته است. هر وقت مطبوعات ایران و به ویژه روزنامه‌های محافظه‌کاران را ورق می‌زنیم، آنها آشکارا آنچرا که در حال انجام است مورد انتقاد قرار می‌دهند. تصمیم آمریکا به پذیرش سیستم دفاع ضد موشکی برای واشنگتن یک موفقیت نظامی و دیپلماتیک بوده و تایید کننده تعهد ترکیه در قبال شریکانش در ناتو محسوب می‌شود. آمریکا به زیان ایران خواهد بود. سینان اولگن یک دیپلمات پیشین ترک هم معتقد است که روابط دوستانه بین ایران و ترکیه در حال پایان یافتن است. این دیپلمات با سابقه میگوید که اکنون میتوان از فاز تازه ای صحبت کرد. ما وارد دوره ای از ارزیابی واقع بینانه تری میشویم. بیانیه هایی که از تهران صادر میشوند نشانگر تنش روزافزونی در روابط آنکارا و تهران است. این تنش تنشی طبیعی است به خاطر میراثی تاریخی از تلاش این دو کشور برای نفوذ در منطقه که یکی را در برابر دیگری قرار میدهد. البته این تنش‌های طبیعی حتی پیش از مسئله استقرار سیستم دفاع ضد موشکی ناتو در ترکیه هم قابل لمس بود، چرا که به گفته اکثریت قریب به اتفاق ناظران مسائل خاورمیانه، آنکارا به نحو فزاینده‌ای نفوذ ایران در مناطق هممرز مانند عراق را به چالش جدی گرفته است. در ماه‌های اخیر هم بهار عرب و موضع ترکیه در پشتیبانی از دموکراسی و حتی ترویج حکومت سکولار به عنوان مدلی برای رژیم‌های جدید در کشورهای عربی به تنش با جمهوری اسلامی دامن زده است، چرا که استقرار چنین مدلی از حکومت در کشورهای عربی خطر بزرگتری برای حکومت ایران خواهد بود. If there is going to be a regime change in Syria, the whole power balance will change. نوری مرد، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استانبول، در این زمینه میگوید اگر در سوریه رژیم تغییر کند، تمام موازنه قدرت دگرگون خواهد شد و ایران با از دست دادن سوریه مهمترین پایگاه قدرت خود را در خاورمیانه از دست خواهد داد و شکست سختی برای رهبران جمهوری اسلامی خواهد بود و ما میدانیم که ترکیه جانب مخالفان بشار اسد را گرفته است. و وحشت بزرگتر برای حکومت ایران این که ترکیه اکنون سیاست خود در قبال سوریه را از نزدیک با ایالات متحده هماهنگ می کند. روابط دولت اسلامگرای ترکیه با جمهوری اسلامی ایران در فشار اخیری که آمریکا برای اعمال تحریم‌های سخت‌تر بر سر ماجرای توطئه تروریستی در واشنگتن صورت می گیرد، یک بار دیگر آزمایش خواهد شد. در حال حاضر آنکارا از اظهار نظر در این مورد خودداری می کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید که از امریکا گزارش میداد. اما سری میزنیم به سوریه. درگیری میان نیروهای دولتی و جدا شدگان از ارتش در سوریه هم شدت گرفته و همین روزها گسترده تر شده. خبرها از کشته شدن دست کم 22 نفر در سوریه تنها در روز چهارشنبه حکایت دارد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
هومس در مرکز سوریه زیر آتش حمله نظامی بزرگی قرار دارد. چهارشنبه دست کم 22 نفر در سوریه کشته شدند که اکثر آنها در هومس بودند. خبرگزاری ها از درگیری میان جدا شدگان از ارتش و نیروهای دولتی در چند محله این شهر خبر می دهند. البته حمله نیروهای دولتی تنها جدا شدگان از ارتش را هدف قرار نداده، بلکه شماری از افراد غیر نظامی از جمله سه خواهر در میان کشته شدگان به دست نیروهای امنیتی قرار دارند. شهرک قصیر در استان هومس نیز شاهد درگیری شدید میان نیروهای دولتی با جدا شدگان از ارتش بود. فعالان سوری از کشته شدن 7 تن از نیروهای ارتش در این شهرک خبر می دهند. روند جدا شدن سربازان از ارتش همچنان ادامه دارد. شورای عمومی انقلاب سوریه از جدا شدن 50 سرباز از ارتش در دو شهر النظاری و جوسی در استان هومس خبر داد. پس از آن درگیری خونباری میان ارتش و جدا شدگان در گرفت. در حومه دمشق در حالی که نیروهای دولتی عملیاتی برای دستگیری جدا شدگان آغاز کرده، اهالی شهرک اربیل یکی از کشته شدگان روزهای پیش را تشییع کردند. حمله نیروهای امنیتی به این تشییع جنازه چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری میان جدا شدگان از ارتش و نیروهای دولتی به جنوب سوریه و به طور دقیق به استان درعا هم کشیده شد. جدا شدگان که گروهی با نام ارتش آزاد سوریه تشکیل داده اند، وظیفه خود را حمایت از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز اعلام کردند. تظاهراتی که از 7 ماه پیش با هدف سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه آغاز شده است. مالک الکردی معاون فرمانده ارتش آزاد سوریه در این باره میگوید: نقش ارتش آزاد سوریه تنها دفاع از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز است. گاهی به واحدهای ارتش که قبلا تظاهرکنندگان را سرکوب کرده اند یا در حال اعزام برای سرکوب تظاهراتی هستند حمله می کنیم. اما تلویزیون دولتی سوریه چهارشنبه برای چند ساعت تظاهراتی در شهر حلب در حمایت از بشار اسد را پوشش داد. تظاهراتی که تلویزیون دولتی آن را میلیونی توصیف کرد. پاسخ سریع آمد، آن هم از خود حلب. در محله های اشهبا، المحافظه، صلاح الدین، ترفعت و اندام حلب تظاهرات ضد دولتی برگزار شد، در حالی که تظاهرات معترضان در دیگر شهرها از جمله حما و مناطق اطراف آن ادامه دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بعد از این گزارش دوباره سری میزنیم به ایران. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان اوین به سر میبرد، به علت ممانعت از استفاده از چادر اجباری زندان برای 3 هفته ممنوع ملاقات شده. رضا خندان، همسر خانم ستوده، میگوید یک شنبه گذشته که برای دیدار همسرش به زندان اوین رفته بود، ماموران به او گفتند که خانم ستوده ممنوع ملاقات شده است. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
به نوشته وبسایت خبری کلمه، نسرین ستوده که وکیل پایه 1 دادگستری است، معتقد است که مسئولان زندان در مورد بانوان زندانی به طور غیرقانونی علاوه بر پوشش و حجاب متعارف، چادر را هم اجباری کردند که به نظر او این اجبار غیرقانونی است. چندی پیش رئیس قوه قضایی استفاده اجباری بانوان زندانی از چادر را منتفی دانسته بود و این نظر رئیس قوه قضایی تأییدی است بر نظر نسرین ستوده که در طول 14 ماه زندانی بودنش بر آن پای فشرده و نتیجه آن ممنوع الملاقات شدنش بوده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، هفته پیش در گفتگو با وبسایت کلمه اعتراض کرده و گفته بود متاسفانه کودکان ما به اهرمی برای فشار به مادر زندانیشان تبدیل شدند. به گفته او در طول 8 ماه اول بازداشت نسرین ستوده، بچه‌هایش در مجموع با او تنها 1 ساعت ملاقات حضوری داشتند و در تمام روزهای عید و 2 هفته تعطیلات آن نیز حتی اجازه ملاقات کابینی هم به بچه‌ها داده نشد. نسرین ستوده علاوه بر وکالت فعالان سیاسی در ایران، وکالت شیرین عبادی را نیز بر عهده داشت. بر اساس برخی گزارش‌ها، وی پیش از بازداشت شدن بارها از سوی افراد ناشناس تهدید شده بود که یا از وکالت شیرین عبادی دست بکشد یا منتظر عواقب آن باشد. نسرین ستوده در شهریور ماه سال 1389 در تهران بازداشت شد و در دی ماه همان سال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد. دادگاه تجدید نظر استان تهران در شهریور سال جاری حکم این مدافع حقوق بشر را 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت اعلام کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران، صدای ما رو همچنان از رادیو فردا، از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید، همراه ما هستید. سپاسگزارم از اینکه تا این پاسی از شب گذشته همچنان ما رو همراهی میکنید. بخش دوم مجله نیمه شب رو با هم میشنویم. همکارم بکتاش خمسه‌پور هم بازگشته اینجا به استودیوی خبر. خبرهای تازه، آخرین خبرها رو از ایران و جهان میشنویم از آقای خمسه‌پور. باز میگردیم، ادامه میدیم با هم مجله نیمه شب رو. آقای خمسه‌پور سلام، دوباره خسته نباشید.
شما هم خسته نباشین خانم هیدری. درود شنوندگان ارجمند. ده ها هزار نفر در سراسر یونان به خیابانهای آن کشور آمدند تا نسبت به سیاستهای ریاضت اقتصادی در آن کشور اعتراض کنند. قرار است پارلمان یونان در هفته جاری این سیاستها را برای رأی نهایی بررسی کند. بنابر اعلام پلیس، 70 هزار نفر روز گذشته در برابر پارلمان یونان در آتن حاضر شده بودند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که پلیس یونان در برابر پارلمان آن کشور با معترضان درگیر شد. خبرگزاری مهر گزارش داد معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با سفیر عربستان سعودی در تهران خواستار پرهیز از موضع‌گیری‌های به گفته او عجولانه درباره توطئه موسوم به ترور سفیر عربستان در آمریکا شد. این مقام وزارت خارجه ایران همچنین گفته است که گزارش‌های مقامات آمریکایی در جهت ایجاد تنشی جدید در میان کشورهای منطقه مطرح شده است. سفیر عربستان سعودی در تهران گفته است که این اظهارات را به مقامات کشورش ابلاغ خواهد کرد. خبرگزاری مهر در حالی از این دیدار گزارش می‌دهد که خبرگزاری آلمان آن را احضار سفیر عربستان سعودی برای دومین بار در یک هفته گذشته خوانده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران قرار است گزارش کامل تحقیقات خود را به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه کند. در گزارش احمد شهید به افزایش چشمگیر اعدام‌های ثبت شده در ایران، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، پایمال شدن حقوق زنان و فقدان استقلال قضات اشاره شده است. هفته گذشته نیز بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که در 12 ماه گذشته نقض حقوق بشر ادامه یافته و تشدید شده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جامعه بین المللی خواسته است جمهوری اسلامی را محکوم کرده و به تلاش برای تغییر در وضعیت مردم ایران ادامه دهد. جمهوری اسلامی تاکنون با درخواست احمد شهید برای سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر موافقت نکرده است. در همین حال، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آستانه انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را سخیف و غیر مستند خوانده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی با بیان این مطلب گفت در این گزارش اصل اولیه بی‌طرفی رعایت نشده است. و همچنین با اشاره به مواردی از جمله اجرای حکم قصاص و قانون ارث گفت این قوانین بر مبنای اصول و عقاید اسلامی اجرا می شوند و طرح آن در گزارش حقوق بشر جنبه سیاسی دارد. و سازمان مجاهدین خلق و شماری از سیاستمداران اروپایی و آمریکایی از جامعه بین المللی خواستند برای به تعویق انداختن تعطیلی اردوگاه اشرف به دولت عراق فشار بیاورند. هاوارد دین، یکی از اعضای با نفوذ حزب دموکرات در آمریکا، گفته است تنها 74 روز تا خروج نیروهای آمریکایی از عراق باقی مانده و پس از آن دیگر محافظتی از این اردوگاه نمی شود. اردوگاه اشرف که بیش از 3400 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در آن زندگی می کنند، به دستور دولت عراق قرار است به زودی بسته شود.
سپاسگزارم همکارم بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. حالا نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته، کاری از همکارم فریدون زرنگار. اگر این مجله رو دیروز از دست دادید که بشنوید، حالا بازپخشون رو میشنویم. پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. خوشحالی مقام های ایرانی از جنبش وال استریت را تصرف کنید. آمریکا در راه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی. نشست گروه 20 در پاریس و ادامه بحران یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به یک خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
پس از گذشت 7 ماه از آغاز سال 90، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا شستا هنوز سودی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. خبرگزاری ایلنا می نویسد پس از 7 ماه هنوز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی واکنشی در این باره نشان ندادند. به نوشته ایلنا، شستا از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی خود از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پیامد اختلال در خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی متوجه 30 میلیون بیمه شده و افراد تحت تکلف و بازنشسته است که در سازمان تامین اجتماعی بیمه هستند. ایلنا به نقل از ناصر برهانی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان تهران، می نویسد تمامی سرمایه های شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین انتظار پرداخت سود در موعد مقرر و با مقدار مشخص و معقول توقع زیادی از مسئولان شستا نیست. محمد قیوم دهقانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم درباره پرداخت نشدن سود شستا به سازمان تامین اجتماعی با گذشت 7 ماه از سال معتقد است باید موضوع به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شود تا مسئله هرچه سریع‌تر حل شود، چون به گفته نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی، 30 میلیون عضو سازمان چه گناهی کردند که نتوانند از سرمایه های خود بهره گیرند.
پس از فاش شدن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از سوی گروهی که به گفته مقام‌های آمریکایی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی هستند، در واشنگتن بار دیگر مسئله تحریم‌های تازه علیه ایران مطرح شده است. از جمله مقام‌های آمریکایی در حال بررسی امکانات تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما در تلاشیم تا حمایت چند جانبه به دست آوریم که در کارآمد بودن اقدام علیه بانک مرکزی ایران بسیار حائز اهمیت است. آقای کوهن گفت:
بیشتر بانک‌های ایرانی در طول 20 سال گذشته و از جمله بانک مرکزی هدف تحریم‌های فراگیر ایالات متحده بودند و هر گونه داد و ستد با آنها طبق مقررات آمریکا غیرقانونی به شمار می‌رود. و اگر ما پشتیبانی لازم را داشته باشیم، می‌تواند به انزوای بیشتر بانک مرکزی بیانجامد که تأثیرات بالقوه قوی را بر ایران خواهد داشت. تمام گزینه‌ها برای افزایش فشار مالی بر ایران بر روی میز قرار دارد. I can assure the committee that all options
to increase the financial pressure on Iran are on the table. به گفته دیوید کوهن، ایران هم اکنون برای پرداخت و دریافت وجوه واردات و صادراتش به شدت با مشکل روبروست و تحریم احتمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا که در دستور کار مقامات واشنگتن قرار گرفته، فضای مالی بین المللی ایران را از آنچه هست تنگ‌تر خواهد کرد. دولت آمریکا تا کنون نتوانسته شرکای خود به ویژه اروپایی ها را قانع کند که تحریم‌های چند جانبه علیه بانک مرکزی ایران وضع شود. از همه مهمتر اما قانع کردن روس‌ها و چینی‌ها به قبول تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در این میان گمان زنی می شود که چنانچه آمریکا بتواند برای اتهامی که به جمهوری اسلامی می زند اسناد و مدارک لازم را ارائه کند، شاید بتواند نظر دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی جلب کند. اما آیا از نظر عرف و حقوق بین الملل تحریم بانک مرکزی یک کشور عضو سازمان ملل امکان دارد؟ کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا:
بله، امکان داره، به خصوص که توجه بکنید که این حرفی که دولت آمریکا زده این نیست که بسیارشون گفتن که این عمل اعلام جنگه. یعنی اگر که کسی، یک دولتی بیاد و در داخل یه دولت دیگه بخواد یک انفجاری انجام بده، این عملا اعلام جنگ خواهد بود. بنابراین در یه همچه حالتی این امکان پذیره. ولی من باید بگم که دولت آمریکا معلوم نیست بخواد تحریم رو کاملا انجام بده یا اینکه اگرم بخواد انجام بده با قدرت کامل انجام بده. اینطور که به نظر میاد در خود دولت آمریکا یک حالت دو دستگی هستش. یک عده همچنان معتقدن که باید درها رو باز گذاشت، شاید مذاکره بشه، ولی یه عده میگن که این عمل دیگه از یه حد عادی فراتر رفته و بایستی که اقدام بشه. اگر اون بشه، دولت آمریکا هم در پشت پرده هم میتونه این تحریم ها رو خیلی خیلی شدید اعمال بکنه.
چه پیامدی یک چنین تحریم احتمالی برای ایران خواهد داشت؟ کامران دادخواه:
البته این پیامدها به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه چقدر فشار آمریکا بذاره و چقدر این قضیه رو جدی بگیره. اگر فرض بکنیم که قضیه رو جدی بگیره، پیامدهاش بسیار بسیار ناگوار خواهد بود برای اقتصاد ایران به دو دلیل. یکی اینکه همین الان دولت ایران مشکلات زیادی داره برای اینکه بتونه پول نفت رو دریافت کنه. این مشکلات با هند بوده، این مشکلات با کره جنوبی بوده، و اگر بانک مرکزی تحریم بشه و فرضاً آمریکا فشار بذاره روی چین و کشورهای دیگه که این مقداری با این تحریم همکاری بکنن، دریافت درآمد نفت برای ایران مشکل میشه. از اون طرف بانک مرکزی واقعاً واسطه اصلی معاملات مالی دولت ایران با خارج و داخل. همین چند وقت پیش آقای احمدی نژاد از بانک مرکزی خواسته بود یک اعتبار 5 میلیارد دلاری برای شرکت نفت در خارج باز کنه که بتونن سرمایه گذاری کنن. اگر این تحریم ها انجام بشه، این کارها انجام شده نیست. همین الان هم اون کار به مشکل برمیخوره. ولی اگر که بانک مرکزی تحریم بشه، واقعا بایستی بگیم که اقتصاد ایران یک حالت فلج پیدا خواهد.
این نخستین بار نیست که موضوع تحریم بانک مرکزی ایران از سوی واشنگتن به صورت جدی مطرح می شود. در ماه اوت گذشته حدود 90 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند بانک مرکزی ایران را تحریم کند تا به گفته آنها شکاف کاملی بین نظام مالی ایران و نظام مالی بین‌المللی به وجود آید. در اصل قانونی که در سال 2010 در مورد تحریم معامله با شماری از بانک‌های ایرانی، بخش انرژی ایران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به امضا رسید، به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌داد بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند، ولی باراک اوباما از انجام این کار تا به حال خودداری کرده است. کارشناسان میگویند اگر کاخ سفید بانک مرکزی ایران را تحریم کند، این گام ما قبل آخر خواهد بود پیش از تحریم صدور نفت ایران به بازارهای بین المللی. از این لحاظ میتوان گفت که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اگر عملی شود به معنای افزایش کمی تحریم علیه ایران نیست، بلکه یک جهش بزرگ کیفی خواهد بود در سیر طولانی تنش میان تهران و واشنگتن. آنچنان که از پیش اعلام شده بود، روز شنبه گذشته صدها هزار نفر در 87 کشور جهان در اعتراض به قدرت بانک‌ها و وال استریت، مرکز معاملات سهام بورس نیویورک، به خیابان آمدند و به مسئولان پیدایش بحران مالی و پیامدهای آن در جهان دست به اعتراض زدند. لندن، توکیو، برلین و روم از جمله شهرهایی بودند که در آنان اعتراض کنندگان دست به راهپیمایی زدند. در شهر روم، پایتخت ایتالیا، که گفته می شود حدود 100 هزار نفر راه پیمایی کردند، چند صد نفر از راه پیمایان با حمله به بانک ها و مراکز دولتی دست به شکستن ویترین های مغازه ها و تخریب مراکز دولتی و بانک ها زدند. در لندن هم درگیری های کوچکی در حاشیه راه پیمایی علیه قدرت بانک ها و بحران مالی میان شماری از راه پیمایان و پلیس روی داد. در حالی که در ایران خبری از همبستگی با جنبش وال استریت را تصرف کنید نبود، یعنی تظاهراتی در کار نبود، اما این جنبش به نحو گسترده‌ای روزانه پوشش داده می شود و بخش بزرگی از تبلیغات رسانه‌های حکومتی را به خود اختصاص داده است. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم با اعتراض به گفته او سکوت رسانه‌ها این جنبش را عظیم خواند و در کرمانشاه گفت
این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده این چیز مهمی است. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن.
آقای خامنه‌ای نه تنها این جنبش را عظیم خواند، بلکه آن را دستمایه تصفیه حساب با سرمایه‌داری و رقیبان سیاسی خود در درون ایران هم کرد و گفت نظام سرمایه‌داری فاسد و در حال فروپاشی است.
رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. رژیم فاسد سرمایه‌داری به مردم خودش هم رحم نمی‌کنه. رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. اون کسانی که توصیه می‌کردن که ما روش‌های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت‌ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست.
طبیعی است که این پرسش مطرح است که چرا علی خامنه‌ای تمام مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی ایران را کنار گذاشته و آنقدر به اعتراض‌ها نسبت به وال استریت علاقمند شده است. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید این ناشی از سیاست آمریکا ستیزی ایران در سه دهه گذشته است.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر نوعی در هر جای این دنیا، چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود امریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با امریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتاً آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. ماجرای اخیر تقریبا نیویورک و بعضی از شهرهای امریکا در اعتراض به اصطلاح سیستم مالی و نحوه کارکرد وال استریت هم یکی از این نمونه هاست که به حال جمهوری اسلامی اون رو در جهت برنامه های ضد امریکایی خودش میبینه و به خاطر همین ماجرا حمایت میکنه، در حالی که ماهیتا اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئنا شما خیلی از مسائل مختلف میبینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت های مثل جمهوری اسلامی ندارن. این گروه ها در خود من در طول 2-3 سال اخیر شاهد بودم که جز اولین گروه هایی بودن که در اتفاقاتی که در مورد ایران و سرکوب هایی که صورت می گرفت، تجمعاتی که برگزار می شد، بسیار از این گروه هایی که الان شرکت دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی اعلام همبستگی می کردن با معترضین.
آقای خامنه‌ای که خود زمانی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را به دلیل شکنجه و قتل زندانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این بازداشتگاه را داده بود، با انتقاد از برخورد پلیس در کشورهای اروپایی به جوانان اعتراض کننده گفت
نوع برخوردشون، اون از کتمان و مسکوت نگه داشتن، بعد هم شدت عمل. در انگلیس اونچنان شدت عملی به خرج دادن که 10-1 اون را انسان در کشورهای عقب افتاده‌ای که نظام‌های دیکتاتوری با مردم برخورد می‌کنن انسان گاهی مشاهده نمی‌کنه.
اما چرا آقای خامنه‌ای این چنین آشکار از استانداردهای دوگانه در برخورد با معترضین استفاده می‌کند؟ روزبه میر ابراهیمی:
بعضی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه برخورد پلیس حق به جانب برخورد میکنن، در حالی که همه دنیا شاهد بودن، خود امریکا و خود مردم ایران شاهد بودن که نحوه برخورد که خود جمهوری اسلامی در مورد اعتراضاتی که مردم در بعض انتخابات و شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حتی از برگزاری کوچکترین تجمعات، حتی مراسم ختم هم به اصطلاح اینقدر واهمه داشت که به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب کرد. حالا به اصطلاح میاد و رویدادهایی که حداقل در امریکا ما چند مورد شاهد بودیم رو بزرگ میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که سرمایه‌داری در حال فروپاشی است، نتیجه‌گیری مورد علاقه‌اش از اعتراض‌های جوانان در کشورهای اروپایی و آمریکایی این بود که این اعتراض ها به نفع اسلام و جمهوری اسلامی است.
امروز نظام سرمایه‌داری در یک بن‌بست کامل دنیا در حال یک پیچ تاریخی است. ملت عزیز ما، ملت‌های مسلمان، امت عظیم اسلامی می‌توانند نقش ایفا کنند و اینجاست که نظام جمهوری اسلامی می‌تواند الگو بودن خودش را برای همه مردم دنیا اثبات کنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره گفته‌های ضد سرمایه‌داری آقای خامنه‌ای به رادیو فردا چنین می‌گویند:
مشکل بزرگ بعد از شنیدن صحبت‌های آقای خامنه‌ای تعریف سرمایه‌داری هست، چون سرمایه‌داری اگر همون نظام اقتصاد آزاد باشه مبتنی هست بر سه اهرم یا سه مکانیزم: یکی حفظ مالکیت شخصی، دوم آزادی رقابت و سوم آزادی ابتکار شخصی. و من فکر نمی کنم که اصولا بین اسلام و سرمایه‌داری با این مفهوم اختلافی وجود داشته باشه. برعکس، بسیاری از کارشناسان مسائل اسلامی به این نتیجه رسیدن که بین سه مذهب ابراهیمی، یعنی یهود، اسلام و مسیحیت، اسلام بیش از همه به نظام سرمایه‌داری نزدیکه و راه رو برای پیشروی سرمایه‌داری آماده میکنه. دلیلش هم این است که در بین کشورهای اسلامی ما قدرت‌های نوظهوری میبینیم مثل مالزی، مثل اندونزی و به خصوص مثل ترکیه که پیشرفت نظام سرمایه‌داری، یعنی مالکیت فردی، آزادی ابتکار و آزادی رقابت، در هیچ کدوم از این سه کشور با اصول دین اسلام در تضاد قرار نگرفته. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که باید بازم بر اون تاکید کرد این هست که اصولاً تمام تغییراتی که در ایران طی 20 سال گذشته قرار بوده در عرصه اقتصادی انجام بگیره و آقای خامنه‌ای خودش مبتکر بعضی از این تغییرات بوده، در راستای پیشبرد اقتصاد آزاد هست و همین نظام سرمایه‌داری. از جمله اصل 44 که مبتنی هست با تفسیر آقای خامنه‌ای بر خصوصی سازی واحدهای دولتی و واگذاری بسیاری از واحدهای دولتی ایران به بخش خصوصی که خود آقای خامنه‌ای اون رو عنوان کرده، این در راستای مسیر و پیشروی نظام سرمایه‌داری، یعنی همون اقتصاد آزاد هست. بنابراین نمیشه از یک سو این نظام رو تشویق کرد و از طرف دیگه با این شدت به نظام سرمایه‌داری، اون هم از مواضع بیشتر مارکسیستی لنینیستی، حمله کرد.
از فریدون خاوند میپرسم: اما آیا جمهوری اسلامی آنچنان که آقای خامنه‌ای میگوید میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد؟ فریدون خاوند:
در مورد اینکه آیا اصولاً ایران و اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بدون تکیه کردن بر سرمایه‌داری میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، ساده ترین نکته‌ای رو که میشه در این زمینه گفت اینه که اقتصاد ایران اساسش، ماهیتش بر نفت استواره که 85% ارز خارجی ایران رو تأمین میکنه و 70-75% بودجه ایران رو تأمین میکنه و نفت مدیون چرخش و فعالیت نظام سرمایه‌داری هست. یعنی اگر اقتصادهای سرمایه‌داری در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان، از جمله چین که به هر حال اقتصادش بر مبنای سرمایه‌داری میچرخه، فعالیت نکنه و از حرکت باز بایستند، نفت ایران هم فروش نخواهد رفت و در نتیجه اقتصاد ایران هم فرو خواهد ریخت. در مورد اینکه آیا ایران میتواند الگویی باشه برای سایر کشورها، ایران میتونه الگو باشه ولی یک الگوی منفی، به این معنا که بقیه کشورها به خصوص در عرصه اقتصادی به وضعیت ایران باید نگاه بکنند و کارهایی رو که در ایران انجام گرفته انجام ندند. مثلا وابستگی مطلق ایران به نفت رو اونها باید خودش رو از شر این وابستگی، اگر نفت دارن، راحت بکنن. تکیه ایران بر اقتصاد دولتی رو اگر اونها بر این اقتصاد تکیه میکنن، باید این وابستگی خودشون رو رها بکنن و به خصوص فضای مساعدی رو برای کسب و کار به وجود بیارن که با حملات این گونه شدید به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری این فضا دچار آشفتگی نشه و ترس از سرمایه و سرمایه گذاری اون فضا رو نگیره، کما اینکه در حال حاضر به هر حال کسانی که میتونن فعالیت بکنن در ایران به خاطر همین حملات از فعالیت باز میستند و پناه میبرن به اقداماتی چون راندخاری و فساد در عرصه های مختلف که در حال حاضر به خصوص دامن ایران رو اونطوری که میدونیم گرفته.
اما جنبش وال استریت را تصرف کنید چه میخواهد و چه جهتگیری دارد؟ آیا میتوان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند؟ یاسمین سعادت کارشناس اقتصادی در آمریکا به رادیو فردا میگوید اگرچه بیشک کسانی در اعتراضها شرکت میکنند که با نظام سرمایه‌داری مخالفند، اما جنبش وال استریت را تصرف کنید سمتگیری ضد سرمایه‌داری ندارد.
جنبشیه که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. من از اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش که دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه و از طریق مالیات به حال یه مقداری نابرابری ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
این جنبش چه برخوردی به نظام سیاسی و رفتار نیروهای پلیس در آمریکا در برابر خود دارد؟ مارک بری سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا نگران برخورد خشن پلیس با خود نیستید میگوید
راستش نه، در اون حدی که متاسفانه مردم در برخی کشورها با اون روبرو میشن، من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما نگران کشته شدن باشه. اما خب نسبیه، ما نگران این هستیم که مرده ضرب و شتم قرار بگیریم یا مجروح بشیم. نگرانی اصلی اینه که پلیس از یک فرصت استفاده کنه و وارد محل استقرار ما بشه و برخورد سنگینی صورت بگیره. اما من فکر نمی کنم با سرکوبی که متاسفانه در سایر کشورها رخ میده مواجه بشیم.
به گفته کارشناسان البته تنها آقای خامنه‌ای نیست که می‌خواهد با برخوردی دور از واقعیت به جنبش وال استریت را تصرف کنید، اذهان مردم و افکار عمومی را از نارسایی‌ها و فساد اقتصادی در ایران منحرف کند، بلکه روزنامه کیهان، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مقام‌های دولتی، شهردار تهران، افراد به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناس، سایت جوان وابسته به سپاه پاسداران و دیگر رسانه‌ها با انتشار خبرها و گزارش‌های اغراق‌آمیز قصد دارند از این جنبش مردمی و دموکراتیک در کشورهای غرب به نفع نظام جمهوری اسلامی بهره برداری کنند.
We can't wait. Will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are?
Doing commercials because the revolution will not be televised.
همزمان با برگزاری اعتراض‌ها علیه وال استریت و حکومت بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرنوشت مردم، وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای موسوم به گروه 20 در پاریس برگزار شد. در این نشست اروپایی‌ها شدیداً زیر فشار بودند تا به جای گام‌های خرد و کوچک برای حل بحران یونان، با تصمیمی بزرگ سرانجام به این بحران پایان دهند. در بیانیه پایانی این اجلاس ابراز امیدواری شده است که در نشست آینده که روز یک شنبه 23 اکتبر ماه برگزار می شود کشورهای اروپایی به این مسئله پایان داده باشند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در این اجلاس از ضعف اقتصاد کشورهای غربی ابراز نگرانی کرد. وزیر دارایی ژاپن هم از اروپایی ها خواست تا با تصمیم مشترک از گسترش این بحران به کشورهای در حال توسعه و به خطر انداختن رشد اقتصادی این کشورها جلوگیری کنند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا ابراز اطمینان کرد که به دلیل همکاری فرانسه و آلمان اروپا بتواند بر این بحران چیره شود. وزیر دارایی آلمان هم گفت
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wir werden die Probleme in der Eurozone auch.
اروپا به قول‌های خود پایدار خواهد ماند و در نشست سران کشورهای گروه 20 در اوایل نوامبر در کان اقدامات گسترده‌ای را برای پایان دادن به بحران مالی تصویب خواهد کرد. از جمله پیش‌بینی می‌شود مسئله افزایش سرمایه بانک‌ها برای مقابله با بحران مالی تصویب شود. هنوز روشن نیست آیا صندوق بین‌المللی پول هم حجم نقدینگی در اختیار را افزایش می‌دهد یا نه. در بیانیه پایانی نشست، وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه 20 به گونه‌ای دیپلماتیک از صندوق بین‌المللی پول خواستند تا ابزار مناسب برای مقابله با بحران را فراهم کنند. چین و برزیل به عنوان دو قدرت اقتصادی نوظهور مایلند با افزایش 350 میلیارد دلار بر نقدینگی صندوق بین‌المللی پول از این صندوق برای کمک به حل بحران مالی اروپا استفاده کنند، اما آمریکا و آلمان با این پیشنهاد مخالفند. همزمان با تلاش‌های همه‌جانبه برای حل بحران مالی در اروپا و یونان خود این هفته با اعتصاب و اعتراض‌های گسترده‌ای علیه سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی دولت روبروست. در یونان پلیس، آتش‌نشانی، وسایل حمل و نقل عمومی و بسیاری از ادارات دولتی در اعتصاب به سر می‌برند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.